و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ثم اختبر بذلك ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله فعدو الله امام المتعصبين وخلف المستكبرين الذي وضع اساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية ودرع لباس التعزل وخلع بناء التذلل الا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدهورا وعد له في الآخرة سعيرا. در این قسمت اول خطبه قاطعه بعد از آنی که امام علیه السلام مطابق این خطبه اشاره به داستان ابلیس می کند می فرماید خداوند می خواست آزمایش کند فرشتگانو و دستور سجود بر آدمو صادر کرد و دیروز عرض کردم معمولا تصور عمومی بر این است که دستور سجود بر آدم برای تعظیم مقام آدم بوده، ولی از کلام علی علیه السلام در اینجا استفاده می شود که علاوه بر این مقصد، مقصد دیگری هم در کار بوده و آن این است که ملائکه آزمایش شوند و یه عنصر ناباب و عامل نفوذی ناخالص در صفوف ملائکه جای کرده بود، یعنی ابلیس، در این آزمایش باید شناخته شود و صف ملائکه خارج بشود. بنابراین دستور به سجده بر آدم دارای این دو هدف بوده است. بعد مطابق این بیان می فرماید خداوند دستور داد بعد از آنی که آدم آفریده شده بود همه سجده کنند و همه سجده کردند مگر ابلیس. عامل این که سجده کرد نکرد چه بود؟ خطبه می گوید اعترضت الحمیه، عصبیت، تکبر، خودخواهی و خودپسندی بر او غلبه کرد و میخواست در مسئله عزت و کبریا که لباسی است مخصوص ذات پروردگار میخواست با خدا مقابله کند و این بنده ضعیف خود را همردیه خداوند عزیز ذوالکبریا قرار بدهد، خداوند تسخیرش کرد، کوچکش کرد و او را از درگاه خودش ران. در اینجا دو لقب مطابق این خطبه علی علیه السلام به ابلیس داده است. یکی از آن دو امام المتعصبین، پیشوای اهل تعصب، دوم هم سلف المستکبرین، سلف و پیش کسوت مستکبران عالم. بنابراین تمام کسانی که تعصب در طول تاریخ جستن و تمام مستکبرین در تمام ادوار تاریخ بشر، همه پیروان این پیشوا و همه خلف این سلفند. ابلیس امام اونها بود و اونها معمومند. ابلیس سلف بود و اونها خلفند. یعنی به تعبیر خودمون تمام این گروه مستکبر و تمام این افراد متعصب که معنی تعصب را هم عرض خواهم کرد، همه اینها در خط ابلیسند و در خط شیطان و به این ترتیب از عهده امتحان نتوانست بیرون بیاید و در این امتحان الهی رفوزه شد و ببینیم کارش به کجا هم منتهی شد. در اینجا مسئله آزمایش مطرحه و من میل دارم یک کمی درباره امتحان الهی صحبت کنم. هنگامی که خداوند ملائکه آسمان رو امتحان کرد، انبیا رو امتحان کرد، تکلیف همه ما ها روشن است. بدانیم امتحان چیست و برای چیست و برای کیست، همه اینها رو بدیم. دیروز بعد از برادرها سوال می‌کردند، مگر ملائکه معصوم نیستن؟ اونها عقلند و شهوتی در اونها نیست، بنابراین امتحان و آزمایش ملائکه برای چه بوده؟ جواب این است، برخلاف آنچه در ذهن اشخاص هست، ملائکه معصوم هستن اما قدرت عصیان و معصیت رو دارن. انگیزه های گناه در اونها کمه، ولی انگیزه گناه نبودن دلیل بر عدم قدرت نیست. کسی از شراب بدش میاد، انگیزه ای برای نوشیدن شراب نداره، اما در این حال عاجز است از اینکه شراب بنوشد. میتوانی توانستن غیر از علاقه من بودن است. ائمه معصومین، انبیاء معصوم، همه معصومند، ولی در این حال قدرت بر گناه دارند. و الا اگر قدرت بر گناه نداشته باشند، افتخاری برای اونها محسوب نمی شود. بنابراین ملائکه قدرت بر گناه دارند، ولو این که در اونها عقل است، اما مانعی از این نیست که توانایی بر گناه داشته باشند. میتونن عصیان کنند. گفتم مثل کسی که میل به شراب ندارد اما قدرت بر نوشیدن شراب رو دارد. از روایات هم استفاده میشود که گاهی بعضی از ملائکه ترک اولایی کردند که در داستان فطرس معروف است. حالا نمیخوام بگم اون داستان حدیثش متواتر است و تا چه اندازه از نظر اسناد دارای اعتبار است، ولی خب این مسئله به عنوان ترک اولا هم درباره اونها تصور شده، نه معصیت. در هر صورت خداوند میخواهد ملائکه را امتحان کند و اون کسی هم که در صف ملائکه قرار گرفته ابلیس، او را هم جز این برنامه امتحان قرار بدهد. آزمایش الهی پیش آمد و این امتحان حاصل شد. بنابراین معصومین امتحان دارن، غیر معصومین هم امتحان دارن، ما هم امتحان داریم. ولی امتحان الهی برای چیه؟ امتحان دو گونه است، دقت بفرمایید. و جواب خیلی از سوالات اینجا، یه امتحان است برای کشف مجهول. ما مجهولاتی داریم، امتحان میکنیم در آزمایش کشف کنیم. تمام آزمایش هایی که تو آزمایشگاه ها همه دانشمندان میکنن امتحاناتی است برای کشف مجهولات. دوستمون رو امتحان میکنیم ببینیم چطور آدمی هست، قابل رفاقت هست یا نه، برای کشف مجهولات. بچه ها و جوانه ها رو تو مدارس و دانشگاه ها امتحان میکنن برای کشف مجهولات. این یه نوع امتحانه. این امتحان در باره مخلوق ها صادقه است، اما خداوندی که مجهولی برای او نیست امتحان پروردگار یعنی چه؟ در آغاز همین خطبه اشاره کمرنگی به این مطلب شده که دیروز خوندیم، الانم عرض کردم. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین. بله، فقال سبحانه و هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغیوب. یعنی اون خدایی که از مکنون دلها با خبر است، اون خدایی که از غیب و پنهانی آگاه است، در مقام امتحان ملائکه برآمد. معنی این سخن این است، امتحان خدا برای کشف مجهول نبود. خداوند عالم به مزمرات غیوب است، مزمرات قلوب است و محجوبات غیوب است. یعنی با توجه به اینکه خدا عالم است، در این حال امتحان کرد. چرا؟ این قسم دوم امتحانه. قسم دوم امتحان آن است که وسیله پرورش بوده باشد، اینا مثل مانورهای جنگی، اون یه نوع امتحانه. اما مانور جنگی برای اینکه سطح ورزیدگی سربازان رو بالا ببره. میان تو میدان، عده‌ای میشن مهاجم، عده‌ای میشن مدافع، خودشون دوست و دشمن درست میکنن، به هم حمله میکنن، لشکر رو میچینن، سطح آمادگی و ورزیدگیشون بالا. این مربوط به کشف مجهولات نیست، یه نوع پرورشه، تربیت هست. امتحانات الهی به مقتضای رب العالمین بودن خدا از این قسم دوم است. یعنی انواع آزمایش ها رو خداوند جلو می آورد برای اینکه سطح آمادگی و قدرت ایمان و تقوای بشر رو بالا ببرد. این معنی امتحان. درباره همون ماده فتنه که گفتم، معنی لغویش این است که طلا رو ببرن توی کوره. طلا رو که در کوره میبرن دو رقم، یه وقت واقعا نمیدونیم این طلا تا چه اندازه خالصه، میبریمش درجه خالص بودنشو بفهمیم آیا قلابی هست یا طلای نابه، برای کشف مجهوله. اما یه وقت طلا رو میبرن توی کوره برای اینکه ناخالصی ها در آتش بسوزد و خالص بشود. آزمایش الهی از قبیل این قسم دومه. ناخالصی ها رو با آزمایش میخواد از بین ببرد، تقوا رو پرورش دهد، آمادگی رو بیشتر کند، ایمان رو قوی‌تر کند. این مربوط به کشف مجهولات نیست و خداوند با آزمایش هایش همین کار می کنه. همین مسئله روزه که دیروز اشاره کردم به اون جمله که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده، و صیامه ابتلاء لاخلاص الخلق، خداوند روزه را دستور داده برای آزمایش خالص کردن بندگان. این آزمایش کشف مجهول نیست، این آزمایش به معنی ناخالصی ها را از بین بردن است. یعنی روزه که شما میگیریم واقعا شما را پرورش میدهد، لعلکم تتقون، ناخالصی های وجود انسان را کم میکنند. آزمایش قسم دوم است که در باره خداوند صادره. من به تناسب همین مسئله اشاره به مسئله روزه کنم که الان توفیق نصیبمون است و به لطف الهی انشاءالله مشغول هستیم. برای روزه در روایات اسلامی سه تا فلسفه بیان شده. فلسفه اول که از همه مهمتر است کدامه؟ فلسفه اخلاقی روزه، فلسفه تربیتی. یعنی روزه لعلکم تتقون است، روزه انسان رو پرورش میدهد، آدم میکنه، تربیت میکند انسان رو در مقابل هوا و هوس نیرومند میسازد، عقل انسان رو نیرومند، هوای انسان رو در بند میکند. این فلسفه اول فلسفه اخلاقی و تربیتی میگیم. سندش هم لعلکم تتقون همون آیه قرآن. و اما فلسفه دوم روزه فلسفه اجتماعیه. ما از خودمون فلسفه ها رو نمیگیم، از آیات و روایات باید استفاده کنیم. این در حدیثی در جلد هفتم وسائل شیعه، کتاب السن جلد هفتم، همون اول جلد هفتم هست، حدیثی از هشام ابن حکم است که سؤال کرد از امام علیه السلام علت این که خداوند روزه رو واجب کرده است چیست. ظاهرا از امام هشتم، امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه سؤال کرد. در اینجا امام اون بود اجتماعی روزه رو بیان کرد، فرمود لیفتری به الغنی و الفقیر. هدف این بوده است که به واسطه روزه ماه رمضان اغنیا و فقرا مساوی شوند. این بود اجتماعی روزه است، اون بود اخلاقی روزه بود، اون فلسفه اول بود، این فلسفه دوم است. یعنی اونهایی که زندگی مرفه دارن، همه شب سیر میخوابن، ممکن است از گرسنگی سخنی شنیده باشن، اما دستی از دور براتش دارن، لمس نکردن گرسنگی چیست. اما یه ماه رمضان رو وقتی روزه میدارد، از اونجایی که مطمئن ترین علوم انسان اون علومی است که با حس و تجربه دریافت کرده، با حس معنی گرسنگی را لمس می کند. وقتی گرسنگی را لمس کرد احساس می کند اونهایی که تمام سال گرسنه‌اند، یعنی احساس می کند این که می گن در آفریقا در هر سال شاید چند میلیون نفر از گرسنگی میمیرن، یعنی میرهن درد گرسنگی چیست. یه همچین آدم اگر یه سر سوزن هم در وجود او وجدانی باشد، تصمیم میگیرد زندگیش رو متعادل کند. بنابراین روزه میتواند درسی باشد برای عدالت اجتماعی، روزه میتواند فاصله طبقاتی را از بین ببرد، روزه میتواند میان غنی و فقیر این دره را پر کند. لیستوی به الغنی و الفقیر. و اما فلسفه سوم، خلاصه میگم که از اصل بحث دور نیفتیم،
فلسفه سوم فلسفه بهداشتی روزا که در اون حدیث معروف آمده از سومو پسه روزه بگیری سالم شوید. این سه فلسفه عمده است برای روزه و این آیات و روایات هم سند این مطلب. حالا اگر بخوام این سه فلسفه رو جمع‌بندی کنیم می‌بینیم همه رو می‌شود در یه جمله خلاصه کرد: صیام و روزه ماه رمضان برای مبارزه با ناخالصی‌ها، ناخالصی‌های اخلاقی، ناخالصی‌های اجتماعی و ناخالصی‌های جسمانی. ناخالصی اخلاقی انسان شهوات انسان است، این خودخواهی انسان، این نفس سرکش انسان، این نفس اماره انسان. روزه میتواند این ناخالصی رو تا حد زیادی کم کنه اگر روزه روزه واقعی باشه. ناخالصی اجتماعی، اون فاصله بین اغنیا و فقرا، ما تعبیر می کنیم قده های سرطانی که در اجتماع پیدا می شود، تراکم ثروت نامشروع در یک قطب و فقر در قطب دیگر، یه قده سرطانیه. این ناخالصی است در اجتماع و روزه این ناخالصی رو می تونه از بین ببره اگر روزه ای باشد توأم با آگاهی. و اما ناخالصی های جسمانی انسان، در طول سال انسان غذاهایی میخورد که جذب بدن نمیشود، مواد چربی اضافی، قندهای اضافی، مواد گوناگون اضافی در لابلای بافتهای بدن، در اطراف قلب انسان به صورت پیه و چربی، در اطراف کلیه ها، در اطراف روده ها، در نقاط مختلف اینا جمع می شود. و بعضی از دانشمندان معتقدند عامل بیماری اینها، میکروب ها متهم شدند به اینکه عامل بیماری هستند. عامل بیماری اون مواد اضافیه که جای پرورش میکروب هاست. گاهی این مثال من عرض کردم، شما اگر تو خانتون سطل آشغال درش بسته باشی، جاهای کثیف و مناطق کثیف نباشی، پشه اگر بخواد بیاد اونجا مگس تخم گذاری کنه جا نداره. در خانه شما مگس میاد اما ترانزیتی عبور میکند و رد. اما اگر اونجا یه زباله‌دانی بود، مرکز آماده برای پرورش، میاد و لانه میکنه. میکروب مالاریا در باتلاق هاست. میکروب رو نمیخواد بکشی، باتلاق رو خوش کن. اگر باتلاق خوش شد مالاریا برچیده میشه. الان بیماری مالاریا در محیط ما بسیار نایابه، اما یه وقتی بود خیلی ها مبتلا بودن بر اثر این باطلاق هایی بود که خوشکانده شد. این مواد اضافی که انسان می خورد و جذب بدن نمی شود، زباله هاییست و باطلاق هاییست در بدن انسان، مرکز پرورش انواع میکروب ها. اگر ما با امساک و به وسیله روزه ماه رمضان این باطلاق ها رو بخشکانیم و این زبال دانه ها رو بیرون بریزیم از تن، میکروب ها میان جایی ندارن. بنابراین سومو پسه. با این چند جمله کوتاهی که گفتم، سه تا فلسفه روزه، فلسفه اخلاقی، فلسفه اجتماعی، فلسفه بهداشتی و جسمانی، همش رو در یه جمله میتونیم خلاصه کنیم یعنی ناخالصی ها رو روزه از بین میبرد. و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق، این آزمایشه، آزمایش از بین برنده ناخالصی هاست. بنابراین فهمیدیم حقیقت آزمایش الهی چیه و هدف هم چیه. حالا از اینجا جواب یه سوال معلوم شد و آن این است: آیا ما می توانیم از خدا بخواهیم خدایا ما به امتحان نکن؟ آیا می توانیم؟ نه. معنیش این است: خدایا تو رب العالمینی، زمین و آسمان و همه موجودات رو پرورش می دهی، منو پرورش مده. می شود چنین تقاضایی از خدا بکنیم و ما از تحت عنوان رب العالمین بیرون باشیم؟ آزمایش رمز تربیت ماست، آزمایش وسیله تکامل ماست، وسیله تقویت ایمان ماست، وسیله تقوای ماست. ما چطور میتوانیم همچین تقاضایی بکنیم؟ بتونیم هم نباید بکنیم. ولذا در حدیثی دارد واقعا معصومین چقدر عالی و زیبا این فلسفه های دقیق رو در عبارات کوتاه بیان فرمودن، در این نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان که اقیانوسیست از اسرار خلقت و اسرار اسلام هر دو. فرمود: لا تقولن احد منكم اللهم اني اعوذ بك من الفتنه. کسی دعا نکند خدایا من امتحان نکن. ولی اگر میخواهید دعا کنید بگید اعوذ بك من مضلات الفتن، یعنی خدایا در امتحانات منو یاری کن، تنها نمانم. نگاه میکردم داستان موسی بن عمران، قرآن مجید در سوره طه ظاهرا آیه 40 و 41 است خطاب می کند به موسی: و فتناک فتونا ثم جئت علی قدر یا موسی. ما تو رو خیلی امتحان کردیم. فتناک فتونا اشاره به امتحانات مکرر موسی است. و واقعا هم موسی از کوره های امتحان مختلف در آمد. اون 10 سالی که شبانی شعیب داشت، اون صحنه‌ای که در مقابل قبطی پیدا کرد و به حمایت مظلومی برخاست، جان خودش رو به خطر انداخت، در کنار چاه مدین، داستان دختران شعیب، حتی حاضر نشد از پشت لباس نگاه کند به زن و دختر بیگانه. و فتناک فتونا، ما تو رو خیلی امتحان کردیم. ثم جئت علی قدر یا موسی، این جمله دو تا تفسیر داره، دقت بفرمایید. یه تفسیریش که خوب نوشتندم، علی قدرین یعنی در زمان معین، عمد معین، یعنی موسی امتحانات مختلف و دادی، زمان معین فرا رسید، فرمان نبوت به نام تو صادر شد. ثم جئت علی قدر، یعنی در زمان معین معبود شد. اما یه تفسیر دیگر هم داره و ممکن است این تفسیر دوم منظور باشه. آن این است: فتناک فتونا، ما تو را از کوره های امتحان گذراندیم. ثم جئت علی قدر، به یه مقام رسیدی، آدمی شدی، برای خودت شخصیتی شدی. اگر اون امتحانات نبود این قدر و مقدار نصیب تو نمی شد. ثم جئت علی قدر یا موسی، آزمایش ها رو کردیم، قدر و مقام تو رو بالا بردیم، حق تو شد حق نبوت و رسالت، فرمان رسالت به نام تو صادر شد. خدا بی حساب مقامی به کسی نمیده. شیخ مرتضای انصاری الان شما نگاه میکنی کتابش تو تمام حوزه های درسی داره مطالعه میشود و مورد بحث است و استفاده. این بی حساب به این مقام نرسیده، این افتخار نرسیده. علامه هلی ها، خواجه نصیر توسی ها، شیخ توسی ها، علامه مجلسی ها، اینا از کوره های امتحاناتی در آمدن و به اینجا رسیدن، درس خوندن هر جای خود، مسئله آزمایش های الهی را از عهده برآمدن، اون هم سر جای خود. و فتناک فتونا ثم جئت علی قدر یا موسی، رسیدی به اون مقام. بسیار خوب، چند جمله درباره حقیقت امتحان دانستیم. یه جمله دیگه هم اینجا عرض کنم، یه حل مشکلی است در آیات قرآن. برگردم به اصل سخن. در اول سوره عنکبوت است، قرآن مجید میگوید احسب الناس ان یترکوا، از مسئله همیشگی همه باید امتحان بشه، همه. زیرش میگه فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین، در این حال خدا میداند و امتحان میکند، صادق و کاذب رو میشناسد. اون که میگه آمنا دروغ میگوید و اون که میگه آمنا و راست میگوید، خدا هر دو رو میشناسد، در این حال امتحان میکند. پس خدا آدم رو امتحان میکند. ولی یه آیه دیگر بخوانم میگه نه، خداوند امتحان میکند تا بداند. یعنی چی؟ سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، ما شما رو آزمایش میکنیم، حتی نعلم المجاهدین، تا مجاهدین، صابرین، افراد با استقامت از دیگران شناخته شود. مجاهدین از قائدین، صابرین از افراد بی استقامت شناخته بشه. یا حتی نعلم چیه؟ اونجا که میگه میدانیم، میدانیم هم که خدا میدانه، در این حال میفرماید آزمایش میکنیم شما را تا بدان. دقت کنید، یه جمله عرض کنم خیلی ساده، هم برادران اهل علم و هم غیر اونها همه متوجه میشن. ما دو رقم علم داریم در باره خدا، یه علم ذاتی داریم، یه علم فعلی داریم. علم ذاتی اون علم خداست، آگاهی ذات حق. خدا میدانست ابلیس چه قماشی هست، از هم اول میدانست، این علم ذاتی. اما علم فعلی یعنی چه؟ یعنی اون چه خدا میداند عینیت خارجیه پیدا کند و تحقق عینی پیدا کند، یعنی اونی که می داند در خارج انجام بشود. من می دانم فلان کس توطئه بر ضد من کرده، می دانم، این علم آگاهیه. اما یه وقت ول می کنم توطئه رو انجام بده، مشتش باز بشه، شناخته بشه. اینا شبیه همین کاریست که با قاچاقچیان مواد مخدر میکنن. لابد شنیدید و در جرائد خونده اید، وقتی یه باند قاچاقچی رو شناختن
نمیرن فوراً دستگیرشون کنن، خود مأمورین میرن مشتری میشن، پولای هنگفتی میبرن به لباس مشتری تریاک و این میرند و واسطه ها رو میبینند و ما میخواهیم از اینها جنس بخریم. مشتری های خوبی هم هستیم، جنس هم خوب میخریم، میرند و چک و چک میکنند و فلان ساعت جنس حاضر کنید و پول نقد به شمار اسکناس نو هم میاریم تحویل میدیم. سر ساعت وقتی اینا جنس رو میارن، اصطلاح خودشون هم ظاهرن جنسه، جنس رو میارند و اینا هم از این طرف پول میارند، در اون گوشه کنار مأمورین مراقبند و میریزند و میگیرند. چرا همون اول که خبر دادن نمیگیرند؟ برای که میدانند اما سند در کار نیست، جنایت عینیت پیدا نکرده، ذهنیت. خبر دادن اینا بانده قاچاقچی هستند، این ذهنیه، باید عینی بشه. وقتی عینی شد جور مسلمه گرفتن، دیگه جای انکار نیست. خداوند علم ذاتی دارد، میدانه ابلیس این کار است، اما به علم ذاتیش نمیتواند مجازات کند ابلیس را، عینیت پیدا نکرد. باید عینیت خارجیه پیدا کنه، وقتی عینیت خارجیه پیدا کرد اون وقت استحقاق ثواب و عقاب پیدا میشه. در اون جایی که اول سوره عنکبوت میگه خدا میداند علم ذاتیه، اما در این سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید حتی نعلم المجاهدین، این عینیت علمه، یعنی ما امتحان میکنیم تا اینا بیان رو صحنه، مجاهدین جهادشون رو کنن، صابرین صبرشون رو نشان بدن، سست عنصران فرار بکنن، قائدین بنشینند و کار نکنند. تا نیان روی صحنه و کارشون انجام ندن، استحقاق ثواب و عقاب پیدا نمی شود، با نیات نمی شود ثواب و عقاب داد، با فعل باشه. بنابراین وقتی نعلمم هست معنیش اینه. ولذا در بعضی از کلمات مفسرین برادرها وقتی مطالعه کنن میرسن به این حتی نعلم، میبینن علمای تفسیر اینطور تفسیر میکنن، میگن حتی یقع علمنا، تا علم ما واقع بشه، عینیت پیدا کنن، تحقق پیدا کنن، وجود خارجی پیدا کنن. این حقیقت و داستان امتحان. اما ببینیم ابلیس سرنوشتش به کجا رسید. ابلیس اعتراف کرد، گو خلقتنی من نار و خلقته من تین. من چند جمله عرض کنم و بقیه صحبت میمونه، میل دارم ساعتی کنیم بحث رو تمامش کرده باشم که نه شما را خسته کنم و نه خودم رو. در حدود 3 ساعت بحثمون باشه کافیه. در اینجا ابلیس آمد یه مقایسه ای کرد، اول من قاس ابلیس بود دیگه، گم آدم از خاک آفریدی، خودت فرمودی اینی خالقون بشرن منتین، ولی من از آتش آفریدی، دستور میدهی اونی که از آتش است در مقابل اون که از خاک است تعظیم کنم. من اشرف از او هستم، آیا ترجیح مرجوح بر راجح میتوان داد؟ اشکال به حکمت خدا کرد، یعنی عیاذ بالله به عبارت دیگر و دلالت التزامی، یعنی خدا یا تو حکیم این با حکمت سازگاری، معلوم میشه و خلاف حکمت داری کار میکنی. ولی چه شد که نتوانست ابلیس حقیقت رو ببینه؟ من اینجا میخوام نتیجه بگیرم. برادرها، همیشه حجاب ها
در مقابل قلب انسان قرار میگیره و انسان واقعیت های روشن رو نمیبینه. حجاب خودخواهی و غرور، حجاب شهوت، حجاب حسد، حجاب تنبلی، حجاب ها جلو قلب میگیره. ابلیس نتوانست یه واقعیت روشن رو ببینه. خداوند ابلیس چی گفت به ملائکه؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. نگفت برای این خاک و این سلسال همه مسنون و این لجن جندیده سجده کنی. این خاکیست که نفختو فیه من روحی، من از یک روح شایسته اضافه به خدا، اضافه تشریفیه، یعنی یک روح والا، روحی که من میگم روح خودم، خدا که روح نداره، یعنی یک روح شایسته والا. تو نتوانستی نفختو فیه من روحیشو ببینی، فقط تینو دیدی، خاکو دیدی. حجاب خودخواهی نیست، نتوانست ببیند و نفخت و فیه من روحی، با اینکه تصریح شد فیدا سبویتو و نفخت و فیه من روحی فقعو لهو ساجد. گاه می شود این حجاب های قلب به قدری غلیظه که انسان آفتاب روشن رو نمی تواند ببینه، یه واقعیاتی نمی تونی ببینه. در یه بحث این جمله رو داشتم که انسان از این سلان بزرگ دنیای خطاهایی میبینه که از یه بچه هم میگه صادر نمیشه. مثلا همین ماجرای رسوایی آمریکایی ها در اون ماجرای ایران گیت به اصطلاح خودشون، چقدر حماقت اینا به خرج داد. ابتدای کارشون حماقت بود، انتهاش حماقت بود، وسطش حماقت بود، همش نادانی بود. جمعیتی بلند شنبه شناس نمیدونم گذرنامه قلابی به اون وضع بچگانه کیک آوردن، میخوام بچه ها رو گول بزنن. این چقدر حماقت میخواد؟ یه رئیس جمهور دو بزرگ دنیا نرسای همچه حماقتی میشه و هنوزم داره کفاره میده و تا که هم کفاره شود بده. چرا؟ حجاب، حجاب شهوت، حجاب غرور، حجاب کبر، حجاب قدرت اجازه نمیده واقعیت رو ببینیم. در این ماه رمضان از خدا بخواهیم که این حجاب ها از جلو چشم قلب رو از بین بره. اگر حجاب نباشه مسئله آسانه. جمال یار ندارد حجاب و چهره پرده، جمال خدا پرده نداره. غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. 10,000 تا چشم داشته باش، 10,000 تا آفتاب باش، اما اگر میان من و اون منظره که میخوام ببینم پرده بیفتد، گرد و غبار سیاهی باشد، نه اون آفتاب کاری ازش میاد نه این چشم من. خداوند گفت نفخت فیه من روحی، توجه نکرد. علاوه بر این حالا مقایسه کنیم خاک را با آتش. فرض کنیم مسئله روح هم نبود، بله میخواییم برکات خاک رو حساب کنیم و برکات آتش کدامش بیشتر برکت داره؟ آتش یه چیز خطرناکی، اولا آتش سوزی نابود میکنه. خاک برای هیچ کس تا به حال خطر نداشت. خاک منبع انواع برکاته، تمام مواد غذایی ما از این خاکی، تمام منابع زیر زمین از خاکه، حتی آتش هم از خاکه. آتش شما با چی روشن میکنی؟ با نفت، نفتی که بالاخره برمیگرده به خاک. با چی روشن میکنی؟ با این درختانی که از خاک آمدن بیرون، بالاخره اینا هم از خاک، او هم از اوست. هرچه هست برکات توی این خاکه. اگرچه آتش هم نقشی در زندگی انسان دارد، اما در مقایسه باز برتره. ملاحظه میکنید چقدر اشتباه کرد این عدو الله، این امام المتعصبین، این سلف المستکبرین نتوانست ببینه. حالا ببینیم سرنوشت این بینوا به کجا رسید و سرنوشت من با سرنوشت او گره انشاءالله نخورد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سوال یه سوالی به من دارید.